אבל מזלו, יו אבל מזלו.
سامراشد بیت لهزان چشم زهرا گشت گریان گوید نور دو دیده ای حسن جانم حسن جان
ای حسن جانم حسن جان یا اول مظلوم
قربت آفتاب ویژه برنامه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام
زخد هجران حسن شد کودکش غرق مهن شد شیعه چون صاحب زمانم رخت ماتم را بزن شد
بسم الله الرحمن الرحیم چشمان سامر را از بغضهای جاری تمام شدنی نیست التهاب و داغ دیدگی به فراخور این غم در کوچه های شهر بیداد می کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخل های گیسو پریشان می افتد که ردیف به ردیف دست خوش فراق شدند. دجله در غروب فرو رفته است و مهتاب خاموش می شود در قربت آفتاب.
وقت هجران حسن شد کودکش غرق مهن شد شیعه چون صاحب زمانم رخت ماتم را بدن شد رخت ماتم را بدن شد
دل سامر را تنگ است و دل جهان تنگ تر و چگونه می توان برای دل غم دیده ی حجت ابن الحسن مرهمی شد پسری که در مصیبت پدر است و بار ولایت را بر دوش دارد و از این پس نبض عالم هستی را به دست او سپردند آقایی که برای سلامتیش دعا می کنیم و بر او عاشقانه سلام می‌دهیم صلی الله علیک یا صاحب الزمان
السلام السلام حجت ابن الحسن من فدای شال مشکی ازاد من فدای دونه دونه قصه هات من فدای بغض و اشک و گریه هات من فدای شال مشکی ازاد من فدای دونه دونه قصه هات من فدای بغض و اشک و گریه هات فدای رخسارت که ز دیده پا پنهونه فدای رخسارت که ز دیده ها پنهونه فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه بیا عزیز
ای یازدهم امام شیعه ای مفتخر از تو نام شیعه بر سامره و حریم پاکت بر مهدی تو سلام شیعه السلام علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی الهاد المهتدی و رحمت الله و برکاته و سلام به شما عزاداران غمدیده شهادت امام حسن عسکری علیه السلام شهادت یازدهمین نور عصمت و مهربانی رو در وهله اول به قلب داغ دیده صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور به شما شنوندگان محترم و بزرگوار از ویژه برنامه قربت آفتاب تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در این برنامه افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه رو دارم که قبول زحمت کردن و در برنامه قربت آفتاب حاضر شدن. جناب استاد صالح نیایی عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. چلا خیلی متشکرم از شما بابت قبول زحمت. جناب استاد صالح نیایی عزیز، همونطور که از نام برنامه هم برمیاد، ما امام حسن عسکری علیه السلام رو آفتابی میدونیم که نورشون در دنیای مادی ما شناخته نشد و قدرشون دونسته نشد. به نظرم خوبه بحث رو از اینجا شروع بکنیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در چه جامعه‌ای زندگی میکردن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی، که متاسفانه قدرشون دونسته نشد.
بله، خیلی ممنونم. من مناسب میبینم یک تحلیل کلی از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در زمان حضرت رو که اواسط قرن سوم هجری هست،
بله،
داشته باشیم. این دوران دورانیه که حاکمان بنی عباس به دلیل قیام‌های مختلف در انفعال قرار دارن،
بله،
و شاید این مقدار از سبوعیت و جنایت که ما در دوران اواسط قرن سوم می‌بینیم در کمتر دورانی در خلافت اموی و عباسی شاهد باشیم. علتش این فشار هاست. خب این فشارها غالبا سرریز می‌شد به کسانی که پیش مردم جایگاه داشتن،
بله،
اعتماد در بین جو عمومی به سمت اونها بود و شاخصترین این افراد امام حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسر رضاست، یعنی آخرین فرد حاضر و ظاهر از ابناء الرضا علیه السلام. خب قاعدتاً از همون ابتدای بنی عباس فشار بر بنی هاشم و به ویژه ائمه معصومین علیهم السلام بوده، ولی از امام رضا به این ور اختناق و فشار بسیار شدیدتر شد،
بله،
چون فرزندان امام رضا بیشتر مطرح شده بودند به عنوان بدیلهایی برای خلافت عباسی. امام عسکری در این 6 سالی که امام بودن و همین کمی این 6 سال نشون میده که چقدر امام غریب بودن، مظلوم بودن و دوران امامتشون بیشتر از 6 سال طول نکشیده و زود به شهادت رسیدن، با معتز و مهتدی و معتمد عباسی هم عصر بودند. خب انقدر شرایط بر امام تنگتر و سختتر شد نسبت به امامان قبلی که خود امام می‌فرمود انقدر حکومت بین من و شیعیان فاصله انداخت که هیچ کدوم از پدران من مثل من گرفتار شک و تردید شیعیان در امامت
نشدم.
خب نمونه‌اش رو من خیلی کوتاه عرض بکنم. عبدالعزیز بلخی میگه من در خیابانی در سامر را نشسته بودم، دیدم امام به سمت دروازه شهر به سمت حرکتی به هیچ که امام رو نمیشناسه. خواستم بلندشم و فریاد بزنم که ای مردم، این امام و حجت خدا بر شماست، ولی حضرت با انگشت سبابه اشاره کردن به سکوت. و بعد شب که خدمت ایشون رسیدم فرمود اگر فریاد میزدی اون چیزی که در دل داشتی اونجا کشته میشدی و لذا بر جان خودتون مراقبت کنید. این قسمتی از مصیبت. البته یاران حضرت هم همینجور بودن، تحت فشار بودن، جوری که عثمان ابن سعید عمری که مردم عزیز ما بیشتر ایشون رو به عنوان نایب اول امام زمان سلام الله علیه، نایب خاص اول میشناسن، ایشون از فقهایی بود که به عنوان ولی فقیه در زمان امام عسکری نیابت داشت از حضرت، به عنوان نایب عام در جایی در واقع مشغول خدمت به دین بود. ایشون در پوشش روغن فروشی فعالیت دینی و فرهنگی داشتن، ولذا شیعان امام سوالها و امانتهاشون رو که به ایشون میدادن، ایشون در ظرفهای روغن، مشکهای روغن اینها رو جاسازی میکردن، خدمت امام عسکری میرسوندن. به تعبیر معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این کلیت فضای سیاسی اون زمانه
و این نشون دهنده اوج قربت امام حسن عسکری علیه السلام در دوره‌ای که باید با امامت خودشون دنیا رو آباد می‌کرد. متأسفانه شرایط جوری بود که ایشون نتونستن زندگی آرامی هم تجربه بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب صالح نیایی عزیز و همینطور از شما شنوندگان محترم که شنونده برنامه قربت آفتابید.
ای سامرت قبله دل کعبه جان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای عبد خداوند خداوند زمان ها، ای پایه قدر شرفت فوق مکانها، آگاه ز اسرار عیانها و نهانها، کوتاه به مدح تو و وصف تو زبانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز برنامه قربت آفتاب. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام پذیرا باشید. انشالله که همه ما بتونیم از رهروان راه این امام بزرگ و همام باشیم. در مکان حضور داریم که به اسم مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام بنا نهاده شده و نامگذاری شده در شهر مقدس قم، و بنده این سعادت و این افتخار رو دارم که از این مکان معنوی با شما صحبت کنم، جایی که خیلی از عاشقان و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام در این روز در اینجا حضور دارن. با پای دل بسیار بسیار خوش آمدید به مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و بشنویم صحبت‌های هموطنان گرانقدرمون رو و ببینیم که چقدر راجع به این مسجد میدونن.
تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری رو.
چرا این مسجد مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نامگذاری شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به دست یکی از اصحاب اون حضرت به اسم احمد ابن اسحاق اشعری قمی ساخته شده. ایشون از راویان حدیث بودن و واسطه بین امام و مردم بودن. توضیحات شریفی هم از ناحیه امام حسن عسکری علیه السلام به دست ایشون به شیعیان رسیده و بسیاری از مراجعات مردم و سوالها به دست ایشون و توسط ایشون پاسخ داده می شده.
فکر می‌کنید چرا تو این مکان به هر حال این مسجد بنا نهاده شده؟
به هر حال مرجعیتی که این مکان داشته و محل رجوع مردم بوده، خب بعداً هم به هر حال روایاتی داریم که قم محل علم خواهد شد، علم از نجف فروکش میکنه و از قم سر در میاره، شاید به این دلایل بوده که این مسجد رو اینجا ساختن که محل رفت و آمد مردم و ارتباط اونها با ائمه علیهم السلام باشه.
این مسجد توی قم ساخته شده چون اون زمان قم مرکز تشیع بوده. مراسمات مذهبی مثل اعتکاف، مراسمات شهادت، ولادت ائمه توش برگزار میشه.
مسجد امام حسن عسکری واقع در سرای بازار شهر قم واقع شده. اون چی که من دقیق خیلی در این زمینه اشراف ندارم، اما اون چی که میدانم بنا به دستور امام حسن عسکری نماینده ایشان این مسجد ساخته شده و بنایش هم بنای قدیمی بود. جدیداً یه بنایی در کنار مسجد توسط حضرت آیت الله العظما مرحوم آقای صافی گلپایگانی احداث شده.
به نظر من نزدیکی اون به حرم حضرت معصومه و اون حضور علما، اینکه مردم منبع پاسخگویی به احکام شرعیشون، مسائل مذهبیشون و دینیشون رو به مراجع رجوع میکردن و تو این محل اتفاق میفتد، به خاطر همین قابل اهمیت هست.
خیلی متشکرم. لطف کردید. التماس
محتاجیم به دستم. خدا نگه.
احمد ابن اسحاق اشعری قمی از راویان شیعه قرن سوم که محضر چهار امام رو درک کردن، از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام و همچنین وکیل آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قم بودن و از کسانی هستند که امام زمان علیه السلام رو در کودکی دیدن. برخی از گزارش ها از فعالیت ایشون در دوره غیبت صغرا به عنوان دستیار نائب اول عثمان ابن سعید حکایت داره. مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قم توسط ایشون و به دستور آقا امام حسن عسکری ساخته شده و مقبره ایشون در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه واقع شده. ایشون از طریق دریافت توقیعات با آقا امام حسن عسکری علیه السلام در ارتباط بودند. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنونده‌های عزیز که با بخش گزارشی برنامه قربت آفتاب همراه بودید. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام باز هم پذیرا باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
کوتاه به مده تو و وصف تو زبانها، ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود، وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود، هم قبله حاجاتی و هم حجت معبود. هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم نجاتی که در این بخش اطلاعاتی رو در اختیار بنده و شما شنوندگان محترم قرار دادن. همچنان با شما این با ویژه برنامه قربت آفتاب در شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و خیلی متشکرم که تا این لحظه کنارمون بودید. انشاءالله مباحثی که مطرح شده مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه که در بخش قبلی جناب استاد شما نکته‌هایی رو از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمان امام حسن عسکری علیه السلام مطرح فرمودید و خیلی هم تأکید داشتید که در دوران 6 سالی امامت حضرت وضعیت اختناق شدیدی حاکم بود و نمونه هایی هم از ارتباط حضرت با یاران خاصشون بیان فرمودید. اما فکر میکنم که چون جامعه شیعه خیلی فراتر از یاران خاص حضرت هست، باید یک نگاه دقیق تری به شیوه مدیریت امام حسن عسکری علیه السلام داشته باشیم برای ارتباط گیری با شیعیانشون و همینطور رتق و فتق امور اونها. در خدمت شما این نکته های شما رو میشنویم.
بله، خیلی ممنونم هم از سوال بجا و خوبتون و هم از گزارش خیلی خوبی که پخش شد و مردم عزیزمون خیلی خوب و با آگاهی کامل بعضی از عزیزان جواب دادن.
بله.
امام خب شیعیانشون در مناطق مختلفی متمرکز شده بودن و قدرت نرم شیعه که بدون جنگ تقریبا جهان اسلام رو فتح کرده بود در زمان امام عسکری به خوبی نمودار شده. شما میبینید شیعان حضرت در کوفه، در نیشابور با این فاصله بسیار زیادی که از هم دارن متمرکزن، یعنی ما در کوفه شیعه داریم، در نیشابور شیعه داریم، نه تعداد محدودی، نه تجمع بزرگ جمعیت شیعه،
جمعیت غالب با شیعان بودن
تو. یا مثلا در قم، در مدائن، در جای مختلف خراسان، در یمن، در ری، در آذربایجان، در گرگان، در بصره. خب امام برای ارتباط با این طیف گسترده و البته پراکنده قاعدتا یک سازمانی رو باید پیریزی میکردن یا سازمانی استفاده میکردن. خوشبختانه ما در شیعه از زمان امام صادق علیه السلام یک شبکه ارتباطی وکالت رو داریم، خیلی شبکه کارآمد. عمدتا در رأس این شبکه فقها و بزرگان شیعه هستن که تربیت شده های امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام بودن. این شبکه در دوران امام کاظم که عمدتا حضرت در زندان بودن امتحان خودش خوب پس داده بود و نشون داده بود که در نبود امام و فقدان دسترسی به امام میتونه خیلی از مشکلات رو حل و فصل بکنه. در دوران امام عسکری هم که باز فضا شبیه شرایط موسی بن جعفر علیه السلام بود، این وکالت، این شبکه بسیار به درد شیعیان خورد. لذا میبینید امام علیه السلام نامه مینویسه به جاهای مختلف و نمایندگانی رو در استمرار اون شبکه وکالت منصوب میکنه. بله. ابراهیم ابن عبده رو به عنوان وکیل و امین و ثقه خودشون در نیشابور مشخص میکنن و به انتصاب هم اکتفا نمیکنن، به عبدالله ابن حمدوه بیهقی که از بزرگان اون ناحیه است نامه می نویسن و به شیعان اون قسمت که بدونید که من این آقا رو، ابراهیم ابن عبده رو، به عنوان نماینده خودم در منطقه شما منصوب کردم. یا این عزیزی که اسمش در گزارش خوبی که تهیه شده بود توسط گزارشگر محترم اومده بود، جناب احمد ابن اسحاق اشعری قومی، ایشون خب استاد شیخ صدوقه و از تربیت شدگان امام هادی و امام حسن عسکریه و بعدن هم از وکلای امام زمان سلام الله علیه میشه. ایشون میاد به دستور امام حسن عسکری غیر از اینکه خودشون هدایت شیعه رو در قم به عهده میگیرن، در امتداد خاندان اشعری که از زمان حضرت معصومه سلام الله علیها در قم حضور جدی علمی و معنوی و فرهنگی داشتن، مسجدی رو هم به دستور مستقیم امام در شهر قم بنا میکنن که این مسجد هنوز باقیه و هنوز منشأ ثمرات و برکات هست و این مسجد در واقع به عنوان یادگار امام حسن عسکری یک مرکزی میشه برای تجمعات علمی، تجمعات معنوی، تجمعات فرهنگی شیعه و استمرار میده در نبود امام، در فقدان دسترسی به امام و بعدها در زمان غیبت امام 12 استمرار میده ارتباط امامت رو و جریان امامت رو با مردم. این به صورت خلاص شبکه وکالت، شبکه فقاهت. و این نکته رو همینجا عرض بکنم که مسجد امام حسن عسکری فقط در قم نیست، در جاهای مختلفی ما مسجد امام حسن عسکری داریم در شهرهای مختلف و این نشانگر اینه که مسجد سازی و جریان مسجد سازی هم در امتداد جریان وکالت یکی راه‌های ارتباط امام با مردم بود.
بسیار این نکته بسیار جذابی بود. خیلی متشکرم از شما جناب استاد سالنیای عزیز. مثل اجدادت شدی مسموم از زهر جفا، شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی. مهدیت پوشیده بر تن جامه نیلوفری، شهر سره من رعا در ماتمت شد کربلا.
دل تنگم آه سامرا، دل تنگم سهم و سرا، ای کاش و میخاندی مرا. دل تنگم آه سامرا، دل تنگم سهم و سرا، ای کاش و با هر نسیم از سهن تو عطر عجیبی میوزد، از گوشه سرداب تو هم من یجیبی میوزد. شد آینه دار بقی این صحنه ویران، از این جفا جانهای ما گشت فریاد.
یک بار دیگه غروب ستاره دیگه ای از آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو که پدر بزرگوار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هستند، به همه شما عزاداران، به شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنید و خیلی متشکرم که در این دقایق با ما همراهید و برنامه قربت آفتاب رو میشنوید. در خدمت شما این و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا استاد حوزه و دانشگاه که درباره شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام و شرایطی که در دوره زندگانی اون حضرت بر ایشون تحمیل میشد داریم گفتگو میکنیم و نکته های بسیار ارزشمندی رو تا این لحظه از ایشون شنیدیم که خدا رو از این بابت شکر میکنیم و جناب استاد از شما بسیار متشکریم. شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به شبکه وکالتی که ریشه اون برمیگرده به دوره امام جعفر صادق علیه السلام که خیلی تونست راهگشا باشه در حل و فصل مشکلات شیعیان. آیا غیر از شبکه وکالت راهی هم بود که امام حسن عسکری علیه السلام در اختیار داشته باشن که بتونن با عموم شیعیان ارتباط بیشتری برقرار بکنن؟
بله، من این سوال خوب شما رو با یک مقدمه‌ای جواب میدم که برمیگرده به اون عنوانی که حضرت عالی به درستی از اول برنامه به کار میبرید و اونی که امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان سلام الله علیه هم.
بله.
یعنی این محدودیت در ارتباط ها از یک طرف برمیگرده به فشارهای فراوانی که از طرف حکومت بر امام تحمیل شده بود به خاطر قدرت شیعه.
بله.
ولی عمده اصلی این فشارها به خاطر همین عنوان ابوالمهدیه، یعنی حضرت چون ابوالمهدیه پدر امام زمانه، پدر کسیه که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده باشه،
آینده حکومتش اونها رو به این فشارات مجبور میکرد.
دقیقاً. یعنی امام عسکری علیه السلام پدر کسی هستش که او تومار حکومت مستکبرین و تواقیت عالم رو برخواهد چید.
جالب این که باور دارم به این پیشگویی. بله. که حضرت بله، رسول بله. و دیگر همه داشتن.
برای اینکه اخبار بسیار فراوانی از رسول خدا هم از طریق روات اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت ما، و هم از طریق روات شیعه رسیده بود که مهدی از نسل علی، از نسل فاطمه، از نسل حسین علیه السلام و از فرزندان رسول خدا روزی ظهور خواهد کرد و او دوازدهمین وصی رسول خداست و الان آماده شده بود جهان بعد از امام یازدهم برای ظهور و حکومت و تصرف ولی دوازدهم. ولی خب بر اثر کثرت فشارها و آماده نبودن فضا بحث غیبت پیش اومد که همین بحث غیبت هم از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود. خب ما لازم میبینیم انقدر فضا بر حکومت سخت و تنگ میشه که کسی مثل جعفر کذاب که برادر ناخلف امام بوده میاد پیش عبیدالله ابن خاقان وزیر معتمد عباسی میگه من سالی 20 هزار دینار به حکومت میدم، شما این منصب برادرم رو به من بدید. و جالبه که اون عبیدالله ابن خاقان میگه، حالا یه توهینی میکنه من اون رو نمیخوام عرض بکنم، میگه ای فلانی، خلیفه ما و پدران او قرن هاست دارن شمشیر میکشن که این امامت رو از میان بردارن و نتونستن بردارن، حالا شما میخواهید با 20 هزار دینار این امامت رو منحرف بکنی. و بعد جالبه که ایشون میگه شیعیان امامی رو که قبول دارن اگر تو شایسته اون امامت باشی خود به خود او رو به تو خواهند داد و او رو تو خواهی داشت، و اگر تو از جانب شیعیان به عنوان امام شناخته نشی کار من یا خلیفه به جایی نمیرسه، ما نمیتونیم کاری بکنیم. خب اینا همه قدرت نرم امام رو نشون میده و قدرت امامت رو نشون میده، جوری که حکومت امام عسکری رو مجبور میکنه هر دوشنبه و هر پنجشنبه باید میرفت و خودش رو در دربار نشون میده که من هستم، قیام نمیکنم، انقلاب نمیکنم. خب در این شرایط شبکه وکالتی که شما سوال فرمودید بسیار کارآمده، بسیار جوابگوه. در کنار او امام از ارسال پیک هم دریغ نداره، یعنی تا میتونه پیک هایی رو با نامه هایی برای راهنمایی شیعیان مثل ابوالادیان که از پیک های معروف امامه میرفت و پیام های امام رو میرسوند، یا مکاتباتی که امام داره. جالبه بدونید امام حسن عسکری علیه السلام جز ائمه است که بیشترین مکاتبات رو داشت در همین 6 سال، و این نشانگر اینه که امام از طریق مکاتبه شیعیان رو هدایت میکرد و اونها رو در واقع به حال خودشون رها نکرده بود.
مثلا این ارسال پیک ها در شرایط عادی بوده یا اینکه اونم تحت فشار انجام میشد؟
بله، سوال خیلی خوبی کردید. مثلا یکی از این پیک ها داوود ابن اسوده، ایشون خودش طبق تواریخ نقل میکنن که میگه که من خدمت امام 11 رسیدم، امام یه چوب بلندی رو به من دادن، چوبی که شبیه پاشنه در بود، شبیه در واقع
چارچوب
در. احسنتم. من تعجب کردم این چوب چیه، و امام فرمود که شما این چوب رو ببرید بدید به عثمان ابن سعید عمری، همین وکیل تام الاختیار امام که بعدها نایب خاص امام زمان سلام الله علیه هم شدم. میگه من اومدم تو کوچه همش به این چوب فکر میکردم این چیه، حالا به این به حال بلندی. سر کوچه ای یک سقا مسیر رو بر من گرفت و قاطر اون سقا مسیر کوچه رو مسدود کرده بود. خود اون سقا گفت که با اون چوبی که در دست داریم بزن به این قاطر که این قاطر مسیر رو باز بکنه. من که نمیدونستم، این چوب رو زدم به این قاطر و چوب شکست.
خوب.
چوب که شکست دیدم چوب تو خالیه و توش پر نامه است، پر نامه هایی که امام عسکری علیه السلام نوشته بود که از طریق عثمان ابن سعید عمری برسونه به در واقع شیعیان خودشون. من سری چوب رو جمع جور کردم برگشتم، امام تا چشمشون به من افتاد یه جمله خیلی قشنگی رو امام دارن که این جمله برای ما هم در زندگی هامون خیلی قابل تأمل و قابل استفاده است. از فرمود چرا کاری میکنی که مجبور بشی عذرخواهی بکنی؟ یعنی چون من تا رسیدم شروع کردم به عذرخواهی، امام فرمودن مبادا از این به بعد کاری بکنی که مجبور بشی به عذرخواهی. اینا نشون میده که غیر از شبکه وکالت در این اوج اختناق امام از کانال های دیگه هم استفاده میکرد. اما نکته آخر در اینجا عرض بکنم که گاهی وقتا امام مجبور می شدن از طریق غیر عادی هم با شیعیانشون ارتباط برقرار کنن. امام می دونید مظلومیت هایشونه که غیر از اینکه در عسکر بودن، یعنی در پادگان بودن، گاهی وقتا در همون پادگان زندانی هم می شد. و امام گاهی وقتا از زندان پیام می دادن که شیعیان در فلان روز در فلان خانه اجتماع کنن، من میام. و به طریق غیر عادی می اومدن و در مجالس سری شیعیان شرکت میکردن و اونها رو مورد تفقد خودشون قرار میدادن.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بنده هم حسن ختام این بخش رو حدیثی از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار میدم که ایشون فرمودند مبادا درباره دستورهای الهی سهل‌انگاری کنید، زیرا نتیجه جز خسارت و زیانکاری در پی نخواهد داشت.
آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد. عشق آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، شیعه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه او شال مشکی روشونت آقا.